بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 31 مرحوم سید می‌فرمان به این که اگر شخصی در ذمه‌اش مالی برای غیر بود، در اینجا حکم خمس بر او بار نمیشه. آیا کسی فرض کنید که فروخته جنسی را به غیر به صورت سلف، پولش را نقد گرفته، ولی جنس را به طرف نداده، از باب مثل 10 تن مثلا در اطراف شهر ما معموله. اون وقتا این بیچارهای کشاورزها قبل از اینکه محصولشون به دست بیاد میفروختن، مثلا 50 تن 100 تن سیب زمینی میفروختن به تاجر، پولش را میگرفتن. خب بر ذمه‌شون دادن 10 تن مثلا سیب زمینی لازم شد. حالا بعدا این آقای خریدار از بین رفت و هیچ اثری هم ازش نبود. این 10 تن مثلا یا 20 تنی که فروخته، قهرم مبی در ذمه بایه است. اینجا مال معین نیست. در روایاتی که ما تا کنون خوندیم اختلاط بود، مال حرام به مال حلال مخلوط بشه، اختلاط در کار کلی تحقق پیدا نمی کنه. ناگزیر اختلاط در جایی است که مال معین باشه. مال شما هم معینه، مال من هم جنس معینه، یعنی وجود خارجی داره. دو موجود خارجی به هم قاطی میشه و مخلوط میشه، این میگن اختلاط. اما حالا من در ذمه ام به جناب عالی 10 تن گندم یا سیب زمینی بدهکارم، اینجا شیء به شیء دیگری مختلط نشده است. یا فرض کنید نسیه، جناب عالی تشریف میرید دم دکانی، مقداری پارچه میخرید نسیتن، چقدر فرض کنید که 50,000 تومان میخرید در ذمه‌ات، این 50,000 تومان رو بعد میخوای پیدا نمی کنی طرف را که بهش برسانی. اینجا مال در ذمه است، اختلاطی در کار نیست. سخن ما در مسئله 31 در اینجاست که یک مال کلی در ذمه طرف باشه و نتواند به صاحب مال برسانه، این چه حکمی ده؟ آیا اینجا خمس واجب است؟ املا. طبعا میگیم ادله خمس اینجا رو شامل نمیشه، زیرا شما در خاطر شریفتون هست که دلیل خمس عمدتا مصحح عمار بن مروان بود و همچنین معتبره سکونی. در هر دوی این دو گفت اختلط علیه، حلال با حرام مختلط شده و من نمیدانم که حالا که مختلط شده کدام مال منه و کدام مال غیره، که امام ام فرمودند که خمس مال را خارج کن و خداوند متعال رضی الله بالخمس باقی مال حلاله. اما اینجا که اختلاطی در کار نیست و مالی در ذمه شخص ثابت شده ولی نمیدونه مال کیه که بره بهش بپردازه، طبعا اون روایات اختلاط که فرمود موجب برای خمسه شامل این محل نمیشه. این اصل مطلب که معلوم. منتها یه مطلب دیگری در اینجا هست و آن اینه که گاهی ممکنه از اول مال در ذمه نبوده، بعدن به ذمه منتقل شده. مثل اینکه آدم یه مالی را دزدی رفته گرفته، مال هم از قیمیاته، فرض کنید که 5 گوسفند مردم را دزدید و آمد و اینها را کشت و خورد و به آقایین طلابم داد، گفت باشه بهتر از این. داستان اون معروفی که اون مرد رفت و عرض کنم حضور که از دکان نانوایی 2 نان دزدید و بعد آمد و اینها را به فقیر داد. امام صادق علیه السلام بهش گفت این چه عمل زشتی انجام دادی؟ اون بی ادب در آمد گفت یا جاهل، اگر تو نشنیدی به این که عرض کنم هر گناهی جزاء و سیئت به مثلها، و من 2 نان دیدم 2 گناه کردم، اما در مقابل هر گناهی 10 ثواب کردم، من جاء به حسنت فلهو 10 امثالها، خب 20 ثواب کردم، 20 کار خوب کردم و ثواب 2 هم در میه، 18 دیگه برای من میمانه. حضرت در مقابلش فرمود یا احمق یا جاهل، اما سمعت قول الله انما یتقبل الله من المتقین. حالا اگر بنا به این شد که فرض کنیم یک کسی 5 گوسفند مردم رو دزدیده و بعد که دزدید و صاحب مال هم گم شد، رفت و کشت و خورد، طبعا دیگه حالا مالی نیست که به طرف رد کنه، طبعا چون قیمیه قیمت اینها بر ذمه این شخص قاصب میاد. حالا هم صاحبش پیدا نمیشه، آیا این هم در مسئله 31 داخله؟ در این جایی که مال در ذمه است و احکام ذمه بر او بار میشه یا نه، این چون در ابتداء امر معین بوده و در گله او مختلط شده، پس بنابراین حکم خمس بار میشه، کدام یکی از این دو؟ شیخ بزرگوار انصاری در این مسئله میفرمایند که خیر، اینجا برش خمس واجب میشه و حکم خمس ثابته، منتها حالا چون خود این مال نیست باید از قیمت مجموع خمس را خارج کنه. در قبال ایشون محقق همدانی میفرماید خیر، اینجا هم حکم خمس نیست و بلکه حکم از کنم که معاف ذمه است که صاحبش معین و مشخص نیست. این را اینجا مرحوم سید بحثش نکرده، ولی بجاست که این هم عرض برسانی که حالا از شخصی در ابتداء امر مالی را قصباً در مال خودش وارد کرده و بالاخره مال غیر را به هر صورتی مار حرامی داخل در مال خودش شده و مختلط شده از حرام به حلال، حالا که مختلط شده طبعا حکم اختلاط ثابت میشه. حکم اختلاط چی بود آقایون؟ تخمیس بود دیگه. حکم اختلاط این بود که اگر مختلط شد مال حرام به حلال، فرمود که یکی از طبق مصححه عمار یکی از موارد خمس اختلاط حلال به حرام بود. حالا که مختلط شده از قهرن یک خمس این مال مختلط مال سادات بوده، مال ارباب خمس بوده. مال ارباب خمس تلف شد. قهرن همونطوری که ضامن قیمت مال مردم بوده، ضامن قیمت خمس هم هست. دقت می‌کنی؟ اما آقای همدانی میگه خیر، خمس مال مختلط با خمس معدن و کنز و امثال اینها فرق داره. دقت کنید، برای اینکه در معدن و خمس از همون اول کسی که استخراج کرد معدن را، از همون اول مستخرج من المعدن، یک خمسش مال ارباب خمسه. لذا چون از همون اول این یک خمس مال ارباب خمس بوده، آقا اگر تلف شد در یدش، خب ضامن عوضشه. هر مالی که تلف بشه، کل من اتلف مال الغیر فعلیه زمانه، خب باید ضامن مال اتلاف مال مردمی کرده، در بعن باید ضامن اگر مثلیش مثل بده، اگر قیمیش قیمت بده. شیخ انصاری می‌فرمایند به قرینه اینکه مال مختلط بالحرام را قرین کنز و معدن قرار داده، پس همون حکم معدن و کنز در مال مختلط بالحرام نیز جاریه. پس از همون اول بعد الاختلاط یک خمس این مال مال ارباب خمس بوده و در ید او تلف شده، علد ید ما اخذت حتی تعدی، خودش که نمیتونه ادا کنه باید مثل یا قیمتش را بده. لذا میگه ولو تلف شد باید خمس قیمت او را به ارباب خمس برسانه. این نظریه شیخ است استنادن به ظاهر موثقه مصحح. اما مرحوم حاجی رضا میگه نه، خمس در مال مختلط بالحرام با خمس معادن و کن فرق میکنه، برای اینکه این خمس نقش مطهر مال و مجوز تصرف در مال را داشته. یعنی در مورد معدن تصرف در کل معدن به نفس جائزه، ولی متبرش لازمه که حق مردم رو خارج کنه. اما در اینجا در مورد مختلط بالحرام، این بنده خدا مال مردم در یدش آمده و تا صبح قیامت هم مال مردم مال خودشونه، باید به صاحب مال رد کنه. حالا در اثر گرفتار شدن که از حق خودش هم نمیتوانه تصرف کنه به خاطر اختلاط، شارع مقدس خمس را به عنوان مطهر و مجوز تصرف او در مال قرار داده. پس تا مادامی که این تطهیر واقع نشده و در خارج انجام نگرفته، این مال مال کی آقایون؟ مال صاحب اصلیشه. پس چون مال صاحب اصلیشه، هنوز خمسی در کار نیست. نقش خمس اون زمانی است که اخراج مال میکنه، اون زمان مطهر ماله. بنابراین اگر قبل از اخراج تلف شد، دیگه زامن خود ما زامن خمس نیست، ادله خمس شامل این مورد نمیشه. خب یکی از این دو مبنا، حالا استاد خویی هم میگه ما هم تابع شیخ قائل به همین هستیم که بله این همونطوری که کنز و نمیدانم معدن از اول یک خمسش برای ارباب خمس بوده، مال مختلط هم یک خمسش مال ارباب خمسه، پس حالا که تلف شده باید اینجا هم از قیمت را تخمیز کنه. خب این مسئله چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ قهرن اگه خمس باشه باید این مال قیمت هم باید خمسش برای با خمس بده، اما اگر بناشه که خمس نبوده میشه جزبه امچیزای دیگه که حالا صدقه است و باید به فقرا رسوند و امثال اینها. حالا پس اصل مسئله روشن شد. فعلا سخن ما در این است که اگر بخشی از اون چه در ذمه داره مال مردم در ذمه او ثابته، ولی صاحب مال مشخص نباشه. اگر صاحب مال مشخصه، میدونه که کیه، مقدارش هم معلومه، خیلی روشنه. خب حالا ما میدونیم که آقا ما به این آقا فرض کنید که 100 تن یا 10 تن سیب زمینی فروختیم سلفن، اینم حی حاضر است و بساق و میریم بهش میدیم دیگه، یه چیز معلومیه روشنه. اگر صاحب مال مشخصه، مقدار مال هم مشخصه، خب اینجا روشنه، باید رفت اون مقداری را که بر ذمه داریم نقد کنیم و به طرف یا که داین است بپردازیم. و اما اگر صاحب مال مشخص نیست و ما مردد بین افراد محصوره، میدونیم ما از یکی از 5 تاجر این شهر نسیه کردیم بر ذمه داریم، یا مثلا سلفن به یکی از این عرض کنم که بنکدارها 10 تن گندم فروختیم، اما 5 نفرن که این 10 تن گندم در وقت خودش که ما سلفن فروخته بودیم حالا باید تحویل بدیم، اینجا چه باید کرد آقایون؟ همون مسئله قبله که گفتیم 4 احتمال داشت. یکی این که رضایت همه را جلب کنیم به همه بدیم، یکی این بود که رجوع کنیم به قرعه، یکی دیگر این بود که حکم مجهول المالک داره، یکی دیگر این بود که توزیع که سید کدام گر را قال شد. آقایون سید گفتش که حالا که مالک مشخص نیست، همین 5-10 تن مثلا گندم که فروخته به این 5 تاجر به هر کدام 2 تن مثلا بده بر اساس قانون عدل انصافی که آقایون گفتن که دیروز و پریروز این بحث مفصلا گذشت، که گفتیم همون که در مال مختلط بالحرام که همینطور مردد بین افراد محصور 4 احتمال بود، اینجا هم که حالا گوسفندای آقا قاطی شده است و همسال اینها، یا در این مال سلفی که گفتیم، این بگیم که توضیح کنیم این 10 تن سیب زمینی یا نمیدانم گندمی که فروختیم به این 5 تاجر توضیح کنیم طبق قانون عدل انصافی که آقایون استخراج کردن که انصافا مشکل بود و به نظر ما طبعا لمرحوم حکیم بهترین راه قرعه بود و فرمایش استاد هم که گفتن به همه بدیم چون مستلزم رضای ضرر بود مورد اشکال شد. همین تا اینجا که روشنه که و اما اگر براشه که بین افراد غیر محصور مردد باشه، مثل که ما فروختیم 10 خروار یا 10 تن سیب زمینی را سلفن، حالا نمیدونیم این صاحب مال کیه، کجا رفته، نه خودش را میشناسیم، نه ورثش را، نه محلش را، و رفته یک ده گذری بوده از ما آمده سلفن خریده، پولم به ما داد، حالا ما بنا شد 10 تن سیب زمینی یا گندم را به این آقا بدیم، یا علی مدد، این آقا نمیدونیم کجا رفته، اهل کجا بوده. این یا مرحوم سید میگه دو قسم میکنه، میگه تارتن اون طرف مشتبه بین غیر افراد غیر محصوره، و اخرى میگه لم یعرف اصلا. بعض معاصرین اشکال کردن که یعنی چه، این دوتا با هم چه فرقی کرد؟ لم یعرف اصلا همون غیر محصوره دیگه، بالاخره مالی که فروختم بر ذمه من هست، یه مالکی داره دیگه، مالکی داره، متش مالکی ناشناخته ایه. اینکه لم یعرف اصلا را در مقابل غیر محصور قرار داده، فهمم بین که این دو تا با هم فرقی نمیکنه. به هر صورت اگه ما فروختیم 10 تن مثلا گندم را سلفن، رهگذری آمده از ما خریده، پولش هم نقد به ما داده، حالا ما میخوایم این 10 تن گندم را بدیم، نمیدونیم این آقا کیه، چه غیر محصور، مالک غیر محصور باشه بین 1000 نفر، یا مثلا نه ناشناخته باشه. خب بالاخره ناشناخته هم باز مالکی بوده دیگه، مثلا مالکی باز ناشناخته، فرقی خیلی نمیکنه. بعضی گفتن این دو تا نفهمیدیم چرا سید میگه غیر محصور او لم یعرف اصلا. مرحوم استاد قوی میگه چرا مثلا فرق داره، حالا این خیلی فهم نیست که فرق، ایشون میخواد بگه مثلا گاهی دو توریست که اصلا نمیدونه از کدام طایفه، کدام شهر، کدام محل، کدام اصلا اهل کدام تا از کدام زبان بوده، فلان بوده، اصلا باز بازگشتش به همون غیر محصور میشه. حالا این مهم چندون نیست. به هر حال پس گاهی از اوقات ما فروختیم و افراد هم محصور نیستند، صاحب مال مردد بین غیر محصوره. اینجا چه باید کرد؟ ما در ذمه‌مون 10 تن سیب زمینی که فروختیم یا 10 تن گندمی که سلفن فروختیم بر ذمه ما ثابت شده و باید این را به صاحبش برسانیم، صاحب را پیدا نمی کنیم. اینجا چه باید کرد؟ در این مورد گفتن به این که حکم صدقه بار میشه اگر مقدار معلوم باشه. میدونیم ما 10 تن فروختیم، اما مالک این مال کیه و کی از ما خریده برای ما مشخص نیست و در بین غیر محصوره، هیچ راهی جز صدقه نیست. درست آقایون؟ چرا؟ چون ما خواسته باشیم به غیر محصور بدیم، این که قابل قبول نیست. چون هر شبهی کی منجز میشه تکلیف درش فضلا؟ اون بسی که اطراف محصور باشه دیگه. ما در رسائل بحث مفصلی در بحث اشتغال خوندیم که اگر اطراف غیر محصور بود دیگه علم اجمالی منجز نیست. پس احتمال این که احتمال اول که رضای همه را به دست بیاریم اون که منتفیه. قرعه چی؟ آخه قرعه باید بین چی بندازیم؟ بین یک عالم دنیا را و یه نفر؟ قرعه هم اینجا جاش نیست، توزیع هم جاش نیست. چطوری توزیع کنیم؟ به کی این از کنون 10 تن گندم را توزیع کنیم؟ پس اون 3 احتمال منتفیه، فقط باقی مانه یک احتمال، وان احتمال اینه که ما بیم این مقدار معلوم که 10 تن گندمی که فروختیم و اکنون صاحب او پیدا نشده، همه این 10 تن را از طرف صاحبش صدقه بدیم. اینجا متعین گفتن همون صدقه دادنه. حالا بر این اساس علاوه اینکه این برهانی که عرض کردم راهی برای اون 3 قسم در اینجا نیست، علاوه بر او خود یه سؤال پیش میاد که تو چیکاره که میخوای بدی مال؟ اولا که عرض کنم حضورتون که کی به تو چنین قدرت را داده که مال مردم را بیایی این که در ذمه تو هست مبدل کنی به یک عین خارجی، و بعد از طرف این عین را کی به شما ولایت داده که به فقرا بدی؟ این همون روایتی بود اگه یادتون باشه چند روز قبل خوندیم که حضرت فرمود که باید به من بدی، که ازش استفاده کردیم. کی را؟ این که در زمان حضور امام به امام و در زمان غیبت امام به حاکم شهر. خب میدیم به حاکم شهر، حاکم شهر خودش میدانه چیکار کنه. اینجاست که میگن این موارد را باید به اذن حاکم شهر داد یا به شخص حاکم شهر رسوند. خب اگر به شخص حاکم شهر دادیم، گفتیم آقای حاکم شهر ما 10 تن گندم بر ذمه‌مون بوده و طرف را هم بین شبهه غیر محصوره از تو نمی‌شناسیم، بفرمایید این 10 تن گندم را بار می‌کنیم به وانت، به یک تراک مثلا و کامیونی میارن در خانه شما میگذاریم. خب وقتی که دادیم دیگه خیال اون آقا راحت میشه، یعنی صاحب مال چون دیگه به ولی غائب داده، حاکم شهر به منزله امام علیه السلام، ولی شخصی است که دسترس به او نیست. حالا که ولی اوست، پس به این حاکم شهر که دادیم دیگه ذمه ما فارغ میشه، حاکم شهر هم به منزله مال معینی است که اکنون در ید اوست. باید چیکار کنه؟ حضرت اشاره کرد به انگشتش، فرمود این انگشترم مال غیر بوده و من میخوام صدقه بدم. یا در اون روایت دیگر بهش گفت قسمش داد انجام میدی؟ گفت بله. بفرمود برو تقسیم کن بین اخوان خودت. علاوه بر این دو روایت هم هست در مقام که اکثرا به این دو روایت اشاره کردن. یکیش اون داستانه که قبلا خوندیم که کسی گفتش که ما آقا در راه مکه بودیم با یه آدمی، متاعی از او باقی مونده بود و بعد که رسیدیم به کوفه دیدیم مقداری از امتعه او باقی مونده. من نمیدونم این کجای اهل کدام بلد بوده، در کجا هست، وجودی از او نشان نداریم. حضرت فرمود که بعه و تصدق به ثمره. اون در مورد خاص بود، البته در مورد جنس که معین بود و از اون طرف در بین امتعه مونده بود. اما می شود قیاس کرد که این که امام فرمود بعه و تصدق به ثمره، می تواند از این استناس کرد که آقا پس اگر مال را راهی برای وصولش به صاحبش نباشه، باید بالاخره اقلن به فقیر بدیم که ثوابش که نصیب طرف بشه. به این روایت هم استشهادیه. یه روایت دیگر هم که من نوشتم، این روایت را در ابواب میراث خنسا آورده اند. بس کنم که در باب ششم از باب میراث خنسا حدیث دوم، این حدیث صحیح معاویه ابن وهب، فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، بعد گمش کرد او را، ولا یدری این یطلبه، ولا یدری احی هو ام میت، ولا یعرف له وارثا ولا سبب نسبا ولا ولدا، قال اطلب. حضرت گفت که خب حالا که این طلب کن تا چای صاحبش پیدا کنی، این حقش بهش برسانی. قال فان ذلك قد طال، خیلی وقت گذشته، معلوم نیست که من هرجم بگردم پیداش نمی کنم. فأتصدق به، حالا که گشته و مدت ها من دیگه پیداش نمی کنم، آیا اجازه می که صدقه بدم؟ قال اطلب ها، بازم فرمود طلب کن. او از این استفاده می کنه که کأن این صدقه دادن یک امری بوده مغروس در ذهن طرف بوده که اگر مال صاحبش پیدا نشده صدقه باید داد. منتها حضرت کأن میخواد بگه اگر معیوز شدی باید صدقه بدی، لذا باز دو مرتبه میگه اطلب و طلبش کن تا شاید پیداش کنی و به جای اینکه صدقه بدی خود مالش را به صاحب مال برسان. خب از این دو روایت هم استیناس کردن که پس بنابراین اگر مالی در ذمه بود و طرف شناخته نشده بود و مقدار مال هم معلومه، دیگه باب خمس در اینجا جاری نمیشه، اون مقدار را باید چه کرد آقایون؟ صدقه داد. حالا اگر همینجا مقدار معین نباشه، نمیدونیم که ما 10 تن فروختیم سیب زمینی یا گندم که حالا باید برسانیم یا 9 تن، خب اگر ام مردد بین اقل اکثر شد وظیفه چیه فضلا؟ اخذ به اقل و نسبت به ما زاد از اقل اصل براءت جاری میشه. اما حالا اگر نه مقدار مشخصه و نه جنس مشخصه، سیأتی البحث انشاءالله.